لا سيما بقية الله المنتظرة أرواحنا فداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در زیر مسئله 18 و 19 درباره کفاره کسانی که در حال احرام لباس دوخته پوشیدن، بعد از آنی که احکام کفاره را گفتیم و صور مسئله بیان شد، از کردیم بقیه هنا امورون، چند نکته باقی مونده که اینا باید روشن بشه. نکته اول که یه اشاره کوتاهی دیروز بهش کردیم این است که بعضی از علما بین تعدد مجلس و وحدت مجلس فرق گذاشتن، گفتن در مجلس واحد اگر لباسهای متعددی بپوشد یک کفاره داره، اما در مجالس متعدد کفاراتش متعدد می شود. فرق بین وحدت مجلس و تعدد در مسئله کفاره لبس مخیط گذاشتند. کلام صاحب جواهر را دیروز نقل کردم که ایشون در جلد 20 صفحه 436 می فرماید در هیچ کجا اثری از تعدد و وحدت مجلس ندیدیم. ما در یه روایتی باشه، عبارت معصومی باشه، روایت ضعیفی باشه، در هیچ جا ما بحثی در وحدت و تعدد مجلس ندیدیم. در مقابل کلام جواهر بعضی ها میخوان بگن از مسئله چیدن ناخن ها ما بیایم به اینجا تعدی کنیم، چون در اونجا فرق است بین وحدت و تعدد مجلس. باب 12 از ابواب بقیت الکفارات، حدیث 1 و حدیث 6، اولین حدیث این باب و آخرین حدیث این باب، اشاره به مسئله تعدد مجلس و وحدت مجلس در چیدن ناخن تقلیم اظفار شده. جلد 9 ابواب و بقیت الکفارات و باب 12 حدیث رو میخونم. حدیث صحیح است، صحیح ابو بصیر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قص زفرا من اظافیره و هو محرم، یه دونه انگشتش و ناخنش گرفت در حال احرام. قال علیه فی کل زفرن قیمت و مدن من طعام، هر انگشتی که ناخنش بگیره کفارش یه مد از طعامه، قیمت یه مد از طعام، در واقع قریب به 750 گرم. حتی یبلغ عشره، تا به 10 برس. فان قلم اصاب ایدی کلها، اگر تمام ناخنهاشو که 10 هست گرفت، فعلیه دم و شاتن، در اینجا یک گوسفند قربانی به عنوان کفاره باید بده برای 10 انگشت. و ان کان فعله، ببخشید، فان قلم اظافیر یدیه و رجلیه جمیعا. عبارت خود دست انداز داره. سائل سوال میکنه، باید بگه فقلتو انفکان فعله متفرق، ببخشید، انقلم اظافر یدی و رجلی جمیعا. سائل سوال میکنه اگر تمام ناخونهای دست و تمام ناخونهای پاشو بگیره چطور؟ فقاله، امام در جواب فرمود ان کان فعل ذلک فی مجلس واحد، در یه مجلس این کار کنه، فعلیه دم، و ان کان فعله متفرقا فی مجلسین فعلیه دمان، برای دستش یکی، برای پاهاشم یکی، علیه دمان. مجلس سوم نداره دیگه. عبارت میگه فرقون بین تعدد المجلس و احداد المجلس تعبدن. ما باید میگیم اگر همه 20 تا ناخون رو دست و پا رو یه جا بگیره یه گوسفند، اگر 10 تاشو این مجلس و 10 تاشون مجلس دو گوسفند. حدیث شش این بابم همینه، اونم مال ابو بصیره، ظاهرا یه روایته. بله، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، کوتاه‌تر از اونه، قال اذا قلم المحرم از فار یدیه و رجلیه فی مکان واحد فعلیه دم واحد، اگر در مکان واحد باشه علیه دم واحد، و انکانا و انکانتا متفرقتین فعلیه دمان، اگر متفرق باشد دو مجلس باشه علیه دمان. حالا آیا می توانیم ما از حکمی که در باره تقلیم از فار است بیاییم به ما نحن فی، یعنی در باره تعدد مجلس لبس و وحدتش همین رو بگیم که بعضی ها گفتن؟ انصاف این است که این از قبیل قیاس. میدونید قیاس؟ قیاس زنی برای ما حجت نیست، قیاس زنیه. قیاس ما دو سه تا قیاس حجت میدونیم، قیاس منصوص العله حجت، قیاس اولویت حجت. اگر بله علت قطعیه هم استنباط کنیم حجت، اما اینا قیاس زنی لا نقول به، به خصوص که قیاس هم مع الفارق هم هست، برای اینکه در مسئله تقلیم اسفار میشه از دوتا نمیشه، در دو مجلس دوتا گوسفند، اما لباس چی؟ در سه مجلس سه تا گوسفند، در چهار مجلس چهار تا گوسفند، در پنج مجلس پنج تا گوسفند. خب این قیاس بکنیم قیاس مع الفارق نسبت به او، این خیلی برنامه سنگین میشه. او برنامهش حد اکثرش دو گوسفنده، این برنامهش ممکنه به هفت هشت ده تا گوسفندم برسد، مجالس متعدد. فعلا هزا قیاسون زندی و نانقلوبه ولا سیما انهو قیاسون معل فاره. از این مسئله گذشتیم، این امر اول، بقیه هنا امور این اولش بود. و اما نه اون نده، اون اگر دوتا دوتا بگیره اون مدت عام میشه، اگر در یه مجلس 10 تای دست بگیره دم و شاتین، 10 تای پاره بگیره دم و شاتین، اما اگر در 2 مجلس باشه دمان، 3 مجلس دیگه اون نداره، تصور نمیشه. بله، یه دونه این مجلس، یه دونه یه دونه یه دونه، اینها همون مدت عام میشه. فعلا هزا ما نحنفی قیاس مع الفارق هم هست که 2 تا اشکال داره، که اشکال ذاتی قیاس، یکی هم اشکال مع الفارق بودن. بازم 2 تا دم بیشتر نمیشه دیگه اگرم بگیم القا حسیت کنیم. و اما نکته دوم این است که بس در عمد بود، حالا در حال استرار هم بحث کنیم. آیا حال استرار با حال عمد یکسانه؟ از روایات استفاده میشه که یکسانه. سریع روایات محمد بن مسلم حال استرار بود دیگه، در این حال تعدد فرمود. سریع روایت محمد بن مسلم این بود که بعد، به عبارت دیگر اینو دقت بفرمایید، در ابواب کفارات احرام خیلی جاها ما 3 حالت بیشتر نداریم، یا نسیانه، یا جهله، یا عمده. همین، نسیان نداری، جهل نداری، اما عمد، خواه عمدون استراری او عمدون اختیاری، همش حکم داره. در مانحنفی و بعضی از مسائل دیگر همینطوری، جاهل مقصر هم باز حکمش عدم کفاره است. قاصر و مقصر در این مسائل فرق نده، اطلاقات روایات هر دو رو شامل میشه. در اینجا اجازه بدید، حالا در اینجا ما در باب 8 ببینید عبارت رو من میخونم، حدیثی از باب 8، حدیثیه که باب 8 همه حدیث زراره، میگه 3 قسم بیشتر نیست. داشت کسی که حلقه رأس کنه، اولو سه صوبا لایم مقیل و بسخ، او اکل طعاما لا ینبغی له اکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیا او جاهلا، این 2 حالت، فلیس علیه شی، و من فعله متعمدا فعلیه دم و شاتن. بنابراین 3 حالتی دیگه، اضطرار و اختیار، هر دو داخل در تحت عنوان عمده، متعمد واقعا، اما متعمد مستر در مقابل جاهل و ناسی. حالا در اینجا یه انقلتی ممکن است کسی مطرح بکنه، وان این است، آقا این با آنچه ما میدونیم در حدیث رف سازگار نیست، رفع عن امتی مستر رو الی. و ما گفتیم حدیث رف هم شامل میشود احکام تکلیفیه را و هم احکام وضعیه را. بنابراین در مانحنفی اندل استرار باید هم حرمت برطرف بشود و هم حکم کفاره برطرف بشود. حدیث رف همه اینها رو میگیره دیگه، یرفع مستور رو الی، یعنی رفع احکام الاسترار تکلیفاً و وضعاً، و من الاحکام الوضعیه الکفاره. ممکن کسی این اشکال کنه، قلنا، در جواب میگیم حدیث رفع استثناءاتی داره، استثناءات داره. مثلا کسی که مریض بشود و روزه رو افطار کند آیا حکم وضعی نداره؟ داره، هم قضا داره هم بعضی اوقات کفاره داره، کفاره مده طعام. خود قرآن درباره شخص مریض میگه ففدیتون، بعد میگه فعدتون من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین. دلیل استثناش قرآن و آیاته. در اکل فی المخمسه قحطیه، مردم دارن از گرسنگی میمیرن، فلان کس طعامی داره نمیده، به زور میگیریم میخوریم، نجات از مرگ، اما بعدن ضامن هم هست، باید پولش هم بهش بده. این رفع مستر رو الی زمانو که برطرف نمی کنه، حرمت تکلیفی رو برطرف می کنه. استثناء به حدیث رفع مستر رو الی نسبت به احکام وضعیه موارد متعددی داریم. پس تعجب در ما نحنفی نباد کرد. بله بله بله، اینم هست که اون احکامی که موضوعش کفاره است اصلا ورد فی خصوص آزل موضوع حدیث رفت اینا رو بر نمیداره. علاوه بر این استثناء هم هست، مشکلی نداره. منتها مشکل مهم، اینو دقت کنید، مشکل مهمی که ما اینجا داریم این است که اینجا کفاره مجازاته. شارع مقدس آدم مستر رو چطور مجازات میکنه؟ مجازاته. آیا میشود چنین شخصی رو مجازات کرد؟ جواب این است که اینم در فقه داریم که بعضی جاها کفاره مجازات حتی به شخص ناسی و غافل و جاهل و غایه هست. اگر کسی قتل خطا کنه دیه باید بده، یه کفاره هم داره. کفاره مجازاته. کفاره جمع نی، کفاره غیر جمعه، کفاره تخییره. در قتل عمد کفاره جمعه، در قتل خطا کفاره تخییره. خب کفاره 60 روز روزه گرفتن این مجازاته، قتل خطاست. با اینکه قتل خطاست چطور شارع مقدس؟ ما در اینجا میگیم شارع مقدس میخواد بیشتر اعتیاد کنن، حواسشون جمع کنن که اگر خطا هم بکنن هم دیه باید بدن هم کفاره. سعی کنن، تعبیری داریم در بعضی میگن التحفظ علی الموضوعی، تحفظ کنی، حواسش جمع کنی، خطا نکنه، بدون خطاش هم دارای جریمه است. به این سبب میشه دقت کنید در مانندفین هم شعار مقدس خواسته تحفظ کنن. به این زودی خودتو مستر ننون، تا میتونی لباس نبوش، هی فورا نگی اینو. شبه هم کفاره داره دیگه، کفاره نه کفاره تخییره، شبه هم کفاره تخییر داره. بعد خلاصه کنم موضوع پراکنده نشه، اشکالی بود که در اینجا کفاره مجازاته و آدم مستر چه مجازاتی؟ جواب دادیم گاهی آدم مستر و ناسی و خاطی را هم کفاره مجازات میکنن که حواسشو جمع کنی. ما نحن فی هم برای این است که به زودی آدم نگه مریض شدم لباس ببوشم. تا ناچار نشوی لباس نبوش و الا کفاره خواهی داشت. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، اینم شارع مهم دانسته، میگن این قتل مهمه، مهمه کفاره قتل هم خیلی مهمه، اما این مهم نیست، کفارش هم مهم نیست. این کفارش یک گوسفنده، اون کفارش 60 روز روزه گرفتنه، کفارش هم مهمه. البته این با اون قابل مقایسه نیست، ولی از یک وادیه، یعنی شارع به بعض چیزا اهمیت داده، استرار و خطاشو هم سختگیری کرده، مردم خیلی زودی نرن سراغ این استرار و خطا و امثال زادیک. و اما نکته سوم، اگر لباس رو در حال استرار به صورت عادی نپوشه، وارونه بپوشه، قمیص رو به دوشش بیاندازه، آیا اینم کفاره داره یا کفاره نداره؟ ما روایاتی داشتیم در باب 44 از تروک احرام، نه کفارات. 44 تروک احرام، 7-8 روایت اونجا داریم که میگه اندل استرار مقلوبن بپوش. این باب 44، یه حدیثشو میخونم، 8 حدیث تو این بابه. روایت صحیحه حلبیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا استر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، این لباسو وارونه بپوشه، ولا يدخل يديه في يدي القباء، دستاش رو هم تو آستینش نکنه. بله، باید طوری باشه که واسه دیگه حالا تدبیری کنه که این قبا به بدنش بیستی. خب 8 روایت که درباره همین است که به شکل غیر طبیعی بپوشه، در هیچ کدام اشاره به مسئله کفاره نیست. آیا اگر کفاره هم واجب بود در حالت مقلوبن نباید توی یکی از این روایات اشاره بشه؟ ما میخوام از این استفاده کنیم، طبیعیش کفاره داره، مقلوبن و غیر طبیعیش کفاره نداره. چرا؟ لباس مخیطه. نه، تدرع هم هست، به خودش هم میپوشه، میپیچه به خودش هم، همه چیزش هست، منتها غیر طبیعی پوشیده، اون لبس معمولی نیست. در هیچ کدام از این روایات متعدده در باب 44 از ابواب تروک الاحرام جلد 9 وسائل هیچ کدام اشاره به کفاره نیست. مقام بیان نیست، مقام بیان، مقام بیان مگه چیه؟ داره حکم اینو بیان میکنه، بعدم باید بگه ولکن یکفر، ولکن یکفر، اطلاقات اینجا رو نمیگیر. آخه این در مقام بیان، این حکم این شخص رو دارم بیان میکنه، لباس رو مقلومن ببود، حکمشو نصفشو بگن نصفشو نگن، این تو لباس ببوش، اما این لباس که میبوشی کفاره هم داره، باید بهش بگن دیگه. هیچ کدام از اینها نگفت، نمیشه باور کرد. و حتی ادله ما هم اون دلیل که میگفت علیه دمان مال حال طبیعی بود، اصلا انصراف داشت. روایاتی که میگفت علیه دمان مال اونجاییست که لباس به صورت طبیعی بپوشه، به صورت طبیعی بپوشه. اینم نکته چندم بود؟ سوم. در اینجا من یه روایتی، بالاخره در مقام بیان شخصی است مستر شده، بیان احکامی، بیان احکام داره میکنه، شخصی مستر شده دارن بیان حکمش میکنن، بعد بگن این کار بکن، بعدش هم کفاره ای بده. نگفتن همون در صد بستشه که این مقلوباً میپوشه و باید خودش جمع جور بکنه. در مستدرک این رو هم دقت کنید، زید همین نکته سوم عرض کنم، بعضی روایات وارد شده که نشان میده یک کفاره بیشتر نیست، حتی در طبیعیش هم یک کفاره بیشتر نیست. حدیثی از جعفریات عن علی علیه السلام، مستدرک باب هشتم، از ابواب بقیت الکفارات، حدیث یک. مستدرک باب هشتم، از ابواب بقیت الکفارات، بله حدیث یک، جلدش هم جلد نهمه، مثل وسائل جلد نهمه، مستدرکم جلد نهم. عن علی علیه السلام قال المریض اذا اراد الاحرام و هو متخوف علی نفسه من البرد، من البرد، مریض وقتی میخواد محرم بشه و از حرما میترسه، فلیخرم و علیه سیابه، با همون لباس محرم بشه. ولیکفر بما سماه الله تبارک و تعالی فی کتابه، کفارش هم همون است که در قرآن، ففدیتون من صیام او صدقت او نسک، تخییر بین دم شات است و صدقه هست و صیام، تعداد نداره. این که می فرماید شخص مریض با همون لباسش محرم بشه، یعنی با یه پیراهن تنها یا پیراهن و شلوار و قبا و همه چیز با لباسش محرم بشه، یعنی این پیراهن تنها، همه این لباساش باید بپوشه، شلوارش هم داره، لباس هم پیراهن هم میپوشه و همه چیز. اینو میرسم ادامه کار میرسیم که اگر کسی قبلا این لباس پوشیده ادامه بده، آیا ادامه هم حکم ابتدا داره؟ این خودش یه نکته است، از خواهیم کرد. پس این روایت جعفریات ظاهرش تخییر در کفاره است و ظاهرش هم تمام لباسه، تعددش موجب تعدد نمیشه، این در واقع معارضه. میدونم اگر شما این آیه قرآن اگر بخونید ازش چی میفهمید؟ ففدتون من صیام او صدقه او نسک، یعنی یکی نسک یا ده تا، ظاهرش مصداقشیه، مصداق واحدیه. اینو که همه جا ازش واحد فهمیدن، در جاهای دیگه که به این آیه تمسک کردن همه واحد فهمیدن. یه روایت دیگر هم هست، اونم مثل همینه، اونم دعایم الاسلامه، روایت جعفریات و روایت دعایم الاسلام، ولی سند معتبری اینها نداری. اگر می داشت جای این بود که بیام صحبت کنیم که اینها آیا معارض میشن یا معارض نمیشن. و اما نکته درسته، امام میفرماد اونی که در جای دیگری است در اینجا هم هست. و اما نکته چهارم، کسانی که ادامه میدن چی؟ همین سوالی که کردن الان. شخصی سهواً لباس مخیط پوشید، سهو که کفاره نداره، یادش آمد ادامه داد، این ادامه چه حکمی داره؟ کسی جهلاً لباس مخیط پوشید، یادش آمد، عالم شد، مردم بهش گفتن بابا این لباس مخیط تو محرمی، در بیار، ادامه داد. آیا ادامه هم مثل ابتدای کفاره و تعدد و همون بحثاست یا نه ادامه حکم جداگانه ای داره؟ ظاهر ادله تفاوتی نمی کنه، لا فرق بین این که ابتداعا در حال احرام اون لباس احرامی بذاری کنار، پیراهن بپوشه، قبا بپوشه، چنین چنان، یا نه سهوی کرده و سهوش معاف بوده، حالا که متوجه شد بازم ادامه بده. اطلاقات ادله ما لا یفرق بین الحدوث والاستدامه. و یه شاهد هم از اخبار داری که قبلا خوندیم، یادتون هست؟ کسی که جاهل بود با لباس عادی آمد وارد مسجد الحرام شد، شروع کرد به طواف، مردم گفتن محرم که اینطور نباید باشه، آمدن لباس رو چاک دادن از پایین بیرون بیارن، امام صادق علیه السلام آمد گفت نه تو جاهل بودی و لازم نیست، بهش گفتن حجت باطله، کفاره بدنه هم باید بدی، لباستم چاک بدی از پایین بیاری. امام صادق فرمود هیچ کدامش نیست، لباس رو از سر در بیار، حجت هم درسته، کفاره هم چون در حال جهل بوده نداری. ولی امام استدامه رو بهش گفت ندی. تعجب جز میکنم اصل استدامه رو امام نهی کرد. معنیش این است پوشیدن لباس مخیط چه ابتداعاً باشه در حال احرام چه استدامتاً باشه، هر دو یه حکم داره و تفاوتی بین هما نیست. اینم نکته سوم. چهارم، من نکته پنجم بگم، دو تا ششم و هفتم هم میمونی فردا مختصره. نکته پنجم مختصره وان این است، گاهی عسر و حرج لازم میاد. آدرس روایت من یادداشت نکردم چون قبلا خوندیم روایاتو در همون باب تروک احرامه، تروک احرام. بله، اگر عسر و حرج لازم بیاد که میاد خیلی وقتها، این آقا مجبور شد با همون لباس عادی تقیتاً یا به واسطه سرماخوردگی هم شلوار داره، هم پیرهن داره، هم قبا داره، خب متعدد هم ناچار شد تو این احرام، تو اون احرام، در دو مجلس پوشید، حمام رفت، از حمام بیرون آمد، دو مرتبه پوشید، گاهی میشه ده پونزه تا ده بیست تا، بله دم شات میشه، این عسر و حرج لازم میاد. چه کار باید کرد؟ جواب این از ما همه جا میگیم در اونجایی که اصلاحات لازم میاد اونجا ها باید به مقداری که اصلاحات لازم نمیاد انجام داد. ادله اصل و حرج حاکمه. دو تا گوسفند بیشتر نمیتونی؟ خب بس دیگه. سه تا بیشتر نمیتونی؟ بس. این مسئله در نظرتون باشه. گاهی سوال میکنه میگه من وضوم 40 سال غلط گرفتم، حالا چه کار کنم؟ ما بهش میگیم 40 سال قضا کن، نمازات درسته، اما میگیم به مقداری که اصل و حرج لازم نمیاد. اگر میبینی اصل و حرج قضا رو یه مقدار حذف میکنه، میگه به مقداری که میتونی 40 سال رو انجام بده، 4 سالش میتونه انجام بده، بده. بقیه رو ادله اصل و حرج برمیداره، خدا میبخشه، خدا میامرزه. بوستو الی شریعت صمت سهله. اگر ما خیلی مشکلش بکنیم مردم اصلش هم قبول نمیکنن، فرار میکنن. فعلهازا در صورت اصل و حرج ادله اصل و حرج حاکمه و اون مقداری که حج لازم میاد و نفع میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.